أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. بعد از آنی که خدای متعال محبت ایمان رو با آراستگی بشر رو به زیور ایمان مطرح فرمودن و ما را متوجه نعمت بزرگی که اگر مؤمنیم، اگر خداشناسیم، اگر سرمایه اعتقاد به خدا و آخرت داریم، این منتی است از جانب خدا. خدا به ما ایمان داده، دلها به دست خداست. خدا در هر دلی بخواهد چراغ ایمان روشن میکنه، نور میده، نشاط میده، توفیق میده. هیچ کسی هنر خودش نیست. بعد از آنی که ما را متوجه به یک سرمایه بیبدیل ایمان که از جانب خداست متوجه فرمودند، حالا به ارتباطات بیرونی ما که باید بر اساس همین ایمان ما نسبت به افراد جامعه رشته دل مرتبط کنیم و پیوندها را مستحکم کنیم و هر جا میبینیم شیطان آمده افزون طلبی، بیتوجهی، غفلت، دنیا پرستی باعث این بشود که مؤمنین در برابر هم دست به اسلحه ببرند و همدیگر رو به عنوان دشمن طرد کنند، اونجا برای مؤمن خدای متعال وظیفه معین کرده. هیچ کسی حق ندارد تماشا کند به اختلاف خانواده رو، اختلاف فامیل رو، اختلاف محله رو، اختلاف شهر رو، اختلاف کشوری با کشور دیگری که اونا مؤمنن تماشا کنند، بلکه برای برقراری پیوند و برای عقد زنجیر پاره شده خدا همه رو مکلف میکنه، دستور میده که دست به کار بشید. فرمود اگر دو طائفه از مؤمنین اقتتلوا، کارشون به جنگ و کشتن همدیگر رسید، دست به شمشیر بردن، دست به چاقو بردن، دست به گلوله بردن و خون مطرح است. فا اصله، این فا یعنی بلا فاصله. فا اصله بینهما، شما قیام کنید و اینها رو به صلح دعوت کنید، ایجاد صلح بکنید بین این دو طائفه. فا این بغت احداهما علی الاخرى، اگه دیدید که یه طرف گردن کلفت، زور داره، پول داره، خدا سلامت بدارد، یکی از مشاهیر ما رو، گاهی ما بعض حرفا رو میزنیم که به بعضی از گروه ها و اینا مثلا یک ارشادی هست، تذکری هست، میگو فلانی یه حرفی نزن به اینا بر بخوره، اینا هم زور دارن هم پول دارن. حالا این گروهی هم زور داره هم پول داره، بذاریم یه ضعیفی که نه زور داره نه پول داره اینو از بین ببره، خدا این اجازه رو نمیده. میفرماید که فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگه دیدید یک طرف قدرت داره، سلاح داره، عده و عده داره، اما طرف مقابلش امکان دفاعی ندارد، قاتل التی تبغی، شما با اونی که گردن کلفته و داره زور میگه با او بجنگید. ما طرف دعوا نیستیم، ولی خدا میگه برید طرف بشید. این وظیفه جامعه اسلامی است که از مظلوم دفاع کنه، هوای ضعفای جامعه رو داشته باشه. تنها امام رضای ما نیست که معین ضعف هاست، یکی از القاب آقای ما، امام مهربان ما، علی ابن مسر رضا، میگیم السلام علیک یا معین ضعف ها. حضرت رضا هم قریب نوازه و هم ضعیف نوازه. ما که تو کشور امام رضا هستیم باید همیشه همینجور باشیم، از آدم های بیکس و از آدم های بی دفاع باید دفاع کنیم. حالا تو اداره گیر کرده، بیچاره است، برق بهش نمیدن، گاز بهش نمیدن، شهرداری پروانه بهش نمیده، حقشه، هر کی میتونه باید کمکش بکنه. توی اداره یکی پامال میشه، دادش بلنده، صداشم به جایی نمیرسه. اینجا همه مسئولن، هر کسی توانی داشته باشه کمک کنه باید کمک کنه. کونا للمظلوم آونا، حضرت امیر علیه السلام فرمودن کمک مظلوم باشید، ولی ظالم خصما، با ظالم دشمن باشید. این صریح فرمان خداست. فقاتلو، دستور میده، فرمانه، فرمود قاتل التی تبغی، شما بجنگید، ولو طرف مؤمن مسلمونه ولی داره زور میگه، اسلحه داره، قشون داره، قیام کرده یه طایفه ضعیفی رو پامال کنه. خدا میگه قاتل التی تبغی، شما قتال کنید با اونی که بغی میکنه. بغی به معنی ظلم و تجاوزه. به متجاوز نباید میدان داد، نباید مسامحه کرد، باید باش جنگید. تا کی باید با او بجنگیم؟ حتی تفیع الی امر الله، تا جایی که در برابر قانون سرخم کنه. فی یعنی تمایل پیدا کردن، کج شدن، گله شقی میکنه، اینقدر باش بجنگی که ناچار بشه تسلیم بشه، در برابر قانون تسلیم بشه، قانون پذیر بشود. فَإِنْ فَاعَتْ، اگه دید سنبه پرزوره، دست از جنگ برداشت و دیدید که حالا وقتشه، اینجا چی کار کنید؟ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، یه اصلحو اول داشت، اینا را دعوت به صلح و سازش بکنید. ولی حالا درگیر شدن، در این درگیری مالی پامال شده، آدمی کشته شده، کسی مجروح شده، آبرویی رفته. این فاصله غیر از اون اصله اولیه. در اونجا شما میرید دعوت به صلح میکنید و خواهش میکنید، اعمال نفوذ میکنید تا اینکه اینا جنگ نکنن. اما وقتی یه طرف زور داره، به اعتماد زورش حرف شما را قبول نکرد، تن به صلح نداد، مشغول جنگ شد، حالا با جنگ جنگ رو شما دارید از بین میبرید، با آتش دارید آتش رو خاموش میکنید، اینجا اصله. و حالا که دیگه اون طرف تسلیم شد در برابر قانون و دست از خونریزی و تجاوز برداشت، حالا اصلاحتون به عدل باشه. نگید که حالا بر گذشته ها، میگن حالا بر گذشته ها صلوات، صلواتی ختم بر محمد و آل محمد و جمعه. بله که برگذشت آن صلوات، ولی تنها صلوات که پایت نمی کند، بلکه باید اقامه عدل بکنید. اگر اون طرف باقی، اون طرف ظالم کسی رو از بین برده، اگه مالی رو تلف کرده، اگه کسی رو ناقص کرده، اگه زمینی رو غصب کرده، اگه حقی رو پامال کرده، باید چه کار کنید؟ باید اقامه عدل بکنید. باید اون چه که ضرر زده باید جبران بشه. در این صورت اصلح بینهما، اما اصلاح آتش بس نیست، بلکه بیاید اساسی مشکل رو حل کنید، حق رو به حقدار بدید. این میشه عدل. بعد از آنی که خدای متعال امر به عدل میکنه، اقامه عدل میکنه، میفرماید که فاصلحوا، بله، و اقسطوا، هم عدل آورده هم قسط آورده، و اقسطوا ان الله يحب المقسطين، خدا کسانی که در تحقق قسط قیام میکنن، اقدام میکنن، عمل میکنن، حمایت میکنن، اینا محبوب خدا میشن. هیچ وعده ای، هیچ تشویقی مثل این جمله نیست. میگن یه کاری بکن خدا دوستت بداره، خدا دوستت بداره، همه چی توش هست. خدا بهش بده اینقدر قشنگ نیست که خدا دوستت بداره. در اون طرفش هیچ عذابی مثل طرد خدا نیست. الهی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدا نکنه یک کسی رو خدا بگه من این بنده رو دوست ندارم. وجود اون باره که امام زمان میگه از فلانی بدم میاد، و خونه کسی رو مصادره میکنن، جریمه میکنن، زندانش میکنن، یه وقت میگن اصلا ما دیگه اینو قبولش نداریم، ما دیگه با این سر و کاری نداریم. خدا نکنه کسی از چشم خدا بیفته، از چشم امام زمانش بیفته، دیگه قبولش نداشته باشن. هیچ بدبختی و نکبت به این نمیرسه و در اون طرف هیچ سعادتی و درجه‌ای به درجه محبوبیت در پیشگاه پروردگار متعال نمیرسه. عدل اجراء قانونه. اگر کسی حق قانونی داشت شما برگردوندید بهش، اجراء عدالت کردید. قاضی باید عادل باشه. اگه قاضی عدالت نداشته باشه، ولو فقیه هم باشه، حکمی که میده حکم شرعاً نفوذ ندارد. و چیزی که با حکم قاضی فاسق، قاضی ظالم به کسی داده میشه، حرام تصرفش، تصرفش حرامه. کما اینکه شاهد بر طلاق باید عادل باشه. محضر میخواد زنی رو طلاق بده، همینجوری بگوید طلق تو، این طلاق واقع نمیشه. باید دو نفر عادل واقعی در محضر باشن تا اینکه صیغه طلاق جاری بشه. اگر بدون حضور دو عادل واقعی طلاق داده شد، این طلاق واقع نشده. این ازدواجی که این زن بعد از این طلاق ظاهری انجام میده، ازدواج حرامیه. بچه‌هایی که ازش به دنیا میاد حرامزاده خواهند بود. عدالت در جای جای زندگی ما تأثیر داره و در زندگی خصوصی و خانوادگی چه نقش عظیمی داره. عدالت اجراء شرع است، اجراء قانونه، ولی قسط اینه که هر کسی اونی رو که مستحقش هست برسه، نه حق قانونیش، حق واقعیش بهش برسه. این قسطه. کسی که میتونسته سلمان بشه اما حکومت در معنویت جامعه اقدام نکرد، این جوانهای مستعد رو نیاورد تو خط سلمان با دین آشنا کنه، اخلاقیات در اختیارش قرار بده، ولو مالش رو ضایع نکرده، ولو تحصیلات دانشگاهیش هم ادامه داده، شده دکترا، شده آقای مهندس، شده پروفسور، اجرا عدالت شده ولی اجرا قسط نشده. کسی که میتونست در روستا زندگی میکنه، اگر ما به او امکانات تحصیلی داده بودیم میشد خواجه نصیرالدین طوسی، اما حقوق رو یکسان تقسیم نکردیم، مخصوص مرفهین، مخصوص گردن کلوفتا، اینا بچه هاشون رفتن متخصص شدن، همه امکانات داشتن، استاد گرفتن، اما اون بیچاره همونجا موند، استعداد ابن سینا بودا، لکن موند اونجا، قسط اجرا نشده. میگن ابن سینا رفته بود از نانوایی نان بگیره، دید یه بچه ای آمد آتش ببره، اون وقت این امکانات برق و اینا که نبود، کبریت هم نبود، گاهی چخماق هم نبود آتش روشن کنم، میرفتن آتش قرض، اومد آتش ببره. این نونوا بهش گفت که خب چی آوردی که آتش ببری؟ خاکستر برداشت تو دستش، گفت بذار روی. ابن سینا دید عجب استعداد این داره، این رو شکارش کرد، برد تربیتش کرد، شد بهمنیار، شاگرد اول مکتب ابن سینا بهمنیار. حالا اگه این کار رو نکرده بود، خلاف عدالت نبود، ظلم نبود، ولی اقامه قسط نشده بود. قسط اینه که هر کسی هر استعدادی داره، هر چی که استحقاقش رو داره، به اونی که استحقاقش رو داره ما کمک کنیم این به استحقاق خودش برسه. در اینجا اول عدل رو مطرح کرده، همه باید در برابر قانون، کسی فوق قانون نیست، از مقام عظمای رهبری گرفته تا رئیس جمهور تا رؤسای قوه، همه باید در برابر قانون تسلیم بشن، هیچ کسی فوق قانون نیست. اجرا قانون، اجرا عدالت، اما فراهم کردن امکانات که هر کسی به جایی که میتونه برسه برسه، جانمونه، این میشه قسط. اسلام هم عدالت رو و هم قسط رو، هر دو رو در نظر گرفته و این از شاهکارهای مکتب توحیده. دیگران به اینجا توجه نمی کنن، به این قسمت. و اقسطوا، هم اجراء قانون بکنید، ترا قانون حرکت نکنید، مقابله با قانون نکنید، و هم هر کسی شایسته هر مسئله مقامی است به اون موقعیتش هم توجه بکنید. یعنی اگر آبروش رفته، حالا شما مالش رو دادید، قصاص هم کردید، ولی این آخه آبروش مخدوش شده، این از نظر قانونی هیچ کارش نمیشه کرد، پول بهش بدی آبرو نمیشه که. اسلام مکلف میکنه یک کاری بکنید که اون موقعیت اولیشو بتونه به دست بیاره، شاخ و برگش بدید، احترامش بکنید، امکانات معنوی در اختیارش قرار بدید، مطرحش بکنید تا اون چی که ازش ضایع شده اون جبران بشه. لذا این دوتا عنوان از عناوین ظریفیست که در قرآن کریم آمده و در جاهای دیگه هم اینا مطرح نیست. و اقسطوا ان الله يحب المقسطين، هر کسی دنبال اینه که هر مستحقی را به اون چه استحقاق دارد برساند، اقدام عملی در این جهت میکند که هیچ کسی از ترقی باز نماند، از معنویت باز نماند، از بهش باز نماند، محروم نشود، از معارف دینی محروم نشود، این اقامه قسط کرده، این دنبال اینه که هر کسی به حق خودش برسه. حق فقط حق ظاهری نیست، حق فقط حق قانونی نیست، بلکه حق استعدادی و استحقاقی منظوره. در بهشت قرآن کریم تعبیر داره که اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. این که بهشتی وارثه، ارث از کی برده؟ در روایت داره در کتاب شریف عدت و دعای که یکی دو سال اینجا قرائت میکردیم همراه طلبه‌های عزیزمون، در اونجا یه روایتی دارد میفرماید خدای متعال هر بنده ای رو که آفریده براش امکاناتی در بهشت منظور کرده. برای هر کدام از این جاهایی که خدا روزی این عالمی مقدر کرده، روزی اون عالمی هم خدا براش برنامه ریزی کرده. برای تک تک ما و بچه های ما و کسان ما خدا در بهشت خونه ساخته، امکانات زندگی فراهم کرده. و در قبال هر کسی هم که به دنیا میاد، خدا درکی از درکات جهنم رو براش منظور کرده که اگر اهل صلاح بود از اون قصر بهشتی محروم نشه، و اگر اهل فساد بود جاش مشخصه، اونجا زندانش رو از پیش آماده کرده. اونی که با سوء اختیار خودش خلافکار شده، بی ایمان شده، بی دین شده، ظالم شده، این وقتی به جهنم میره جای خودش رو در بهشت میبینه. یکی از عذابهای وجدانی که هر جهنمی میسوزه از این، اینه که میبینه عجب جایی داشته، خودش راه رو بر خودش بسته نشده به اونجا برسه. اونی که باید به این داده میشد به بهشتی های دیگه میدن، این وارث اون میشه. این ارثی که یک انسان بهشتی میبره علاوه بر حق خودش، اونی که اون جهنمی هم داراست به این میرسه. خب این حقش بوده. اگر حکومت کمک نکرده، معلم کمک نکرده، استاد کمک نکرده، اینا رو به مسجد نیاوردن، با مسجد آشنا نکردن، این باید به اون جایی که میرسید نرسید. این قسط نیست، این خلاف قسطه. این هم یه نکته است. بنابراین هم به حقوق ظاهری خودمون حساس باشیم. هیچ متجاوزی نتونه به ما زور بگه. ما حکومت عدل جهانی میخواییم که آقا جان ما حضرت حجت ارواح نافدا بیان. هم در مورد خودمون حواسمون جمع باشه. ما یه استعدادی داریم. ما میتونیم در درجات عالی بهش قرار بگیریم. یکی از بزرگان ما از اساتید که خدا طول و عمرش بده و سلامتی بهش بده، ایشون میگفت که من همیشه از خدا جدی در درخواستام میخواستم که خدای منو جهنم نبر. خواب دیدم خدای متعال ارفاق کرد ما را، جهنم نبرد. ولی بهشت جایی که به ما دادن با اونی که دیگران دارن، من خیلی پایینم، اونو خیلی بالا. فهمیدم خدای متعال لطف کرد به من. تو فقط برای نجات از جهنم داری فکر میکنی، آخه بهشتم درجاتی داره، تو هم توانشو داری، استعدادشو داری، همت بلند دار که از همت بلند مردان روزگار به جایی رسیدن. بیاین هم در جهنم رو به لطف پروردگار با ترک گناه در این آخر سالی باید خانه تکانی بکنیم دیگه. خونه های گلیتون رو تکان میدید، غبارش رو پاک میکنید. خانه دلتون نمیخواید خانه تکانی بکنید، نمیخواید در جهنم رو ببندید، نمیخواید در بهش بروی ما باز بشه. هم در جهنم رو ببندیم، هم در بهش رو برو خودمون باز کنیم. و هم ما قدرت پرواز داریم، میتونیم به اعلی علیین برسیم، نه اومد درجات پایین. باید به اعلی علیین پرواز کنیم. این اجرای قسط در مورد خودمونه. دست دیگران را بگیریم که هم به جهنم نرن. از هر کسی میتونیم به سوی نماز دعوت کنیم، به نماز اول وقت، به نماز در مسجد، به نماز جماعت، به نماز جمعه، به زیارت امام حسین، به زیارت حضرت عبدالعظیم، یه قدمیمون رو تشویق کنیم. اینا با این کارا میتونن رشد کنن، رشد معنوی داشته باشن. اگه کمک کردیم، هر کسی به هر مقامی میتونه برسه، رسوندیم، ما در مسیر قسط قدم برداشتیم. و اگر حساس بودیم کسی جا نمونه، کسی محروم نشه از هیچ حقی، خدا ما را محبوب خودش قرار میده. وقت تو حدیث قدسی داره، اذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، من وقتی بنده ای رو محبوب خودم شد، دوستش داشتم، من چشمش میشم، من خودم گوشش میشم، من خودم زبانش میشم. شیخ رجب علی خیاط خدا رحمتش کنه، آدم ملایی که نبود، ولی وقتی حرف میزد نور میریخت، دور میریخت. این زبانش مال خدا نیست، لسان الله زبانش مال خداست. بعضی ها وقتی میبینن همش نور میبینن، دریچه های رحمت میبینن، مرتب راه های خیر به نظرشون میاد و تو مسیرهای خیر توفیقات بیشتری پیدا میکنن. اینا عین الله میشن، اینا چشمشون مال خودشون نیست، خدا داره با این چشم میبینه، خدا با این زبان حرف میزنه، خدا با این گوش میشنوه. انسان حق میبینه، حق میشنوه، حق میگه، از باطل و ظلمات فاصله میگیره و سیرش به سوی خدای متعال سیر جهشی میشه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یه قدم که ما بریم 10 قدم خدا میبره، گاهی 700 برابر خدا میبره، گاهی دیگه خدا خودش متولی ما میشه، در حد کرم خودش ما را اوج میده، بالا میبره، عزت میده، همه چیز به ما عنایت میکنه. این ایام هم از جهتی میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در پیش داریم، 20 جمادی هست، و هم یکی 2 شب گذشته وفات مادر قمر منیر بنی هاشم، نه خادمت الحسین بود، خادمت زینب بود، همسر امیر المؤمنین بود، حضرت ام البنین، سلام خدا بر ام البنین بود. چه ام البنینی، چه همتی، چه ایثاری، چه نورانیتی خدا به این بانو داده بود. تا در خانه امیرالمؤمنین بود، سعیش این بود که به بچه های فاطمه خدمت کنه، اونا احساس خلع نکنن در نبود مادرشون، و اینجور که مشهور است خودش از امیرالمؤمنین درخواست کرد، یا امیرالمؤمنین به من فاطمه نکن، اسم مبارکش فاطمه بود، فاطمه کلابیه بود، ولی از امیرالمومنین درخواست کرد علی جان به من فاطمه نگم. حضرت پرسیدن چرا فاطمه بهت نگم؟ گفت هر وقت نام مادرشون میاد میبینم بچه های فاطمه یه چیزشون میشه، من کنیز فاطمه هم، من کنیز بچه های فاطمه هم. این بود که دیگه بهش فاطمه گفته نشد، بهش میگفتن ام البنین. اما روزی روزگاری آمد، گوشه قبرستان فقی بلشست، خطاب میکرد به بچه های خودش، یک یک نام میبرد، عثمانم، عبداللهم، جعفرم، ابوالفضلم، من به شما گریه نمی کنم، من به حسینم گریه می کنم. میگن اونجا با بچه هاش حرف می زد، میگم ابوالفضلم، شنیدم عمود آهنین به سرت زدن، باورم نمیاد، تو قهرمان بودی، تو یل بودی، همه از تو حساب می بردن، کسی جرأت نمی کنه بیاد به سر تو عمود بزنه. بعد گریه می کرد، می گفت اما پسرم، شنیدم دستاتو قلم کرده بود، چون دست نداشتی جرأت کرده نبود به سرت. به بشیر گفت بشیر اولادی و من تحت الغبرا فدا نبی عبدالله. بشیر بچه های من و همه ی عالم به قربان حسین. بس حسین بگو برا. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمین. نسألک و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا اله العاصین یا مجیب دعوت المضطرین. خدایا به عصمت حضرت زهرا به جلالت ام البنین به فرزندان رشید و شهیدش قسمت می دهیم به خمسه طیبه لباس ظهور در زمان ما به قامت صاحبمون حضرت حجت بپوشان. اله پروردگارا ما را نسبت به زیارت امام زمان دیدار جمالش محروم مفرما. این حسرت را بر دل ما مگذار. پدران و مادران و ذوی الحقوق ما را در این آخر سالیه سر سفره امام حسین حضرت زهرا ائمه اطهار ببخش و بیامرز. اگه مشکلی دینی حق و ناسی به گردنشون هست ذوی الحقوقشون رو راضی بفرما. خدایا به ذل مکسوره حضرت زهرا گناهان خودمون رو ببخش و بیامرز. اگر کسی از ما طلبی داره، رنجشی داره، حقی به گردن ما داره، توانشو نداریم، ارزشو نداریم، ذوی الحقوقمون رو راضی کنیم. خدایا به عصمت حضرت زهرا ذوی الحقوق ما رو از ما راضی بفرما. ما را مشغول ذمه مردم ممیران، ما را گناهکار ممیران. اله پروردگار آسای پربرکت علمای صالح ما در هر جایی که هستند، عموماً علمای مظلوم بحرین، عربستان سعودی، این شیخ مظلوم نیجیریه، علمایی که در ترکیه به حبسهای طویل المده بدون هیچ گناهی محکوم در آذربایجان محکوم شدند و زندانیان، با آبروی حضرت زهرا با سرنگونی حکومت‌های وابسته و جائر اینا رو نجات بده. خدایا علمای کشور ما، صالحین از علما عموماً، رهبر عزیزمون خصوصاً با اقتدار و عزت تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. هر بلایی، هر آفتی، هر ناراحتی این بزرگوار را و مردم ما را تهدید می کند دفع بفرما. خدایا این ملت شریف را برکت کرامت بفرما. جوانهای نازنین ما را خار مفرما. از سرگردانی، از بی تأهلی، از بی شغلی اینا را نجات عنایت بفرما. گره های کور اقتصاد کشور را به دست متدینین انقلابی باز بفرما. دست نااهل ها، نفوذی ها، سکولار ها، لیبرال ها از نظام ما و از مدیریت های کشور ما قطع بفرما. اله پروردگارا به محمد و آل مرزا عموماً مریض هایی که امشب یاد ازشون کردن، سید مریض ما یا سید بزاز ما، سایر مریض هایی که مورد نظر عزیزان هست، خدایا عاجلاً لباس عافیت کامل بهشون بپوشان. این نعمت سلامتی، این نعمت امنیت، این نعمت نظام اسلامی، رهبر خوب خودت دادی، از ما زوال نیاور. طلبه های عزیز ما را، علمای ربانی، صالح، مفید، پربرکت برای جامعه روشنگر قرار بده. انشاءالله پایان خوبی داشته باشید. سال آیندتون به حق حضرت ابوالفضل سال پر برکت پر توفیق باشه. صلوات ختم بر